الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اثبات مجعول بودن وجود و عدم مجعول بودن ماهیت، کلمات بزرگان را به عنوان شاهد یاد میکنند. از مرحوم محقق طوسی بیان را نقل کردن و از او کمک گرفتن. اون چه در بحث امروز مطرح است سه مقام هست. مقام اول نقل سخنان بهمنجار صاحب تحصیل است. مقام ثانی نقل اشکال فخر رازی و جواب شبهه فخر رازی است و مقام ثالث توجیه یک سخنی است که بین حکما معروف هست. اما مطلب اول، اونچه که از تحصیل بهمنیار برمی آید، این است که وجود مجعول است نه ماهیت. این یک مطلب. و این جعل هم جعل بسیط است نه جعل تألیفی. این دو مطلب. یعنی وجود را وجود نکرده اند بلکه وجود را آفریده اند. مطلب سوم آن است که هر ماهیت مرکبی که مرکب از ذات و وجود است، این نیازمند به جائل و علت است. این همون قاعده معروف حکمای مشاء است که کل ممکن زوج ترکیبی له ماهیت و وجود. این ممکن که زوج ترکیبی است حتما محتاج به علت است. مطلب چهارم آن است که این که گفته می شود هر مرکبی محتاج است، یعنی هر چیزی که مرکب از ماهیت و وجود است، خواه اون ماهیت بسیط باشد خواه ماهیت مرکب، لازم نیست خود اون ماهیت مرکب از جنس و فصل یا ماده و صورت باشد. اون شی که مرکب از ماهیت و وجود است حتما معلول است گرچه اون ماهیت بسیط باشد. مسئله بعدی آن است که هر معلولی مرکب است. همونطوری که هر مرکبی معلول است، هر معلولی هم مرکب است. این سخن البته ناتمام است. لازم نیست که هر معلول مرکب باشد، چون وجود اگر عین ذات خود نبود و قائم به ذات نبود، این معلول و مجعول است، خواه ماهیتی او را همراهی بکند یا نکند. البته به معنای دقیق هر معلول مرکب است، چون هر معلول محدود است و هر محدودی مرکب است. تنها چیزی که مسئول از ترکیب است اون مطلق است که حد ندارد. مطلب بعدی که جزء مهمترین مطلب هایی است که در سخنان مرحوم بوعلی و همچنین شاگردش جناب بهمنیار هست، این است که معلول عین ربط به علت است. درک معلول بدون درک علت ممکن نیست. همین سخن که در تعلیقات مرحوم بوعلی آمد و در تحصیل بهمنیار هست، زمینه انتقال فکری صدر المتعلیم را فراهم کرده است که ایشون از امکان ماهوی به امکان فقری منتقل شدند. امکان را از ماهیت به وجود آوردن و امکان وجودم به معنای عین الفقر و ربط است. سخن بهمنیار این است که درک معلول بدون درک علت ممکن نیست. این نه به اون معناست که علت و معلول چون مضایف همان دوتا مفهوم اضافی را ما اگر خواستیم هر کدام را درک کنیم باید به کمک دیگری باشد، چون این که یه چیز روشنی است. سخن بهمنیار این نیست که معلول و علت مثل ابوت و بنوت چون دوتا امر اضافی هن درک هر کدام به توسط دیگری است، چون این معنای روشنی است اولا، معنای عمیقی نیست و ثانیا اختصاصی به معلول ندارد، درک علت هم این چید است، بدون درک معلول ممکن نیست. بلکه سخن لطیف بهمن یار این است که معلول عین پیونده به علت است. اگر چیزی عین پیونده به علت بود، درک او بدون درک علت ممکن نیست. بعد مثال ذکر میکنن، میگوین همونطوری که مثلث چیزی است وابسته به خطوط سگانه، طوری که اگر کسی از اضلاع سگانه غافل باشد، قادر بر درک معنای مثلث نیست، که این اضلاع و خطوط سگانه مقوم مثلثند، علت هم مقوم معلول است، به طوری که درک معلول بدون درک علت ممکن نیست. این سخن بسیار بلند است و برابر همان سخنی است که استاد ایشون مرحوم بوعلی در تعلیقات فرمودند، که قبلا هم اون جمله تعلیقات مکرر خونده شد که مرحوم بوعلی فرمود معلول کونه متعلقا بالغیر مقوم له، یعنی معلول بودن و ربط بودن عین ارتباط به علت است، نه اینکه ربط یک وصفی باشد برای معلول. یکی از مطالبی که باز در سخنان جناب بهمن یار هست که در بخش سوم به توضیح اون میپردازن این است که این که گفته میشود جوهر جوهر است به ذاته، عرض عرض است به ذاته، به جعل جائل نیست، این یعنی چه؟ خلاصه از سخنان بهمن یار 5-6 مطلب عمیق استفاده می شود. مرحوم سبزواری تعلیقی دارند در تجلیل از بهمن یار، می فرمایند سخنان بهمن یار تنها در اینجا نیست که خیلی عظیم و بزرگ است، بلکه نوع حرفهایی که از او رسیده است بلند است. این خلاصه بحث در مقام اول. مقام ثانی نقل یک اشکال است و جواب اون اشکال، و اون اشکال با جوابش در همین مرحله جعل مبسوطن گذشت، یعنی از مباحث مشرقی امام رازی است درباره اینکه اگر وجود معیار علت و معلول و جائل و مجهول باشد، لازمش آن است که هر چیزی در هر چیزی اثر کند، پس ماهیت است که معیار جعل است نه وجود. برای اینکه مثلا آب که گرم می شود، آیا سخونت معیار تأثیر و تأثیر و علت و معلول امثال ذالک است یا وجود سخونت؟ اگر وجود سخونت معیار جعل باشد، چون وجود سخونت با وجود برودت یکسان است، وجود یه حقیقت واحد است، پس هرچه که شرط وجود برودت است، شرط وجود سخونت هم خواهد بود. یعنی برخورد با یخ و آب که علت پیدایش برودت است، باید علت پیدایش سخونت هم باشد. چرا؟ چون وجود سخونت با وجود برودت یکیست، وجودها یکی هست. هرچه که شرط وجود برودت است، میتواند بر شرط وجود سخونت هم باشد. وقت لازمش این است که هر چیزی در هر چیزی اثر کند، و این چون باطل است، پس معیار جعل ماهیت است نه وجود. این شبه با جوابش مبسوطن در همین اوائل همین این بحث جعل گذشت. لذا مرحوم صدر مزلین میفرمان وقت مره دیگه به توضیح بیشتری نیم پردادن که اون رو باید از رو بخن. مقام سوم بحث های امروز این است که این که گفته می شود ماهیت مجعول نیست، ذاتیات مجعول نیست، نه به این معناست که ذاتیات هیچ ارتباطی با علت ندارن. ذاتیات یعنی ماهیات به تبع وجودن، وقتی وجود مجعول نشد ماهیت هم در کار نیست. شی در حال عدم فاقد همه چیز است، حتی فاقد خودش، یعنی انسان معدوم انسانم نیست، ناطقم نیست، حیوانم نیست. اگر انسان بخواهد انسان باشد، شرطش مجهول بودن و موجود بودن اوست. اونگاه سخنی که قبلا از مرحوم محقق طوسی نقل کردن، همون سخن را اینجا تشریح میکنن. میفرمان به این که در عالم خارج وجود اصل است و وجود مجعود. هر گونه حکمی که برای ماهیت باشد به تبع وجود است. چون وجودات مختلفن، ماهیات هم مختلفن. از اون وجودی که قائم به نفس است ما معانی جوهری انتظار میکنیم، از اون وجودی که قائم به غیرن معانی عرضی انتظار میکنیم. جوهر و عرض دو تا ماهیتن که تابع دو نحوه وجودن. پس در خارج وجود اصیل است و مجعول، و هر حکمی که برای ماهیت تنظیم بشود به تبع وجود است. این به لحاظ خارج. اما به لحاظ ذهن، چون ذهن درکش از ماهیت قوی تر از وجود است و ماهیت را بهتر و آسان تر درک میکند، از راه ماهیت احکام وجود را ثابت میکند. یعنی در مرحله اثبات ماهیت مقدم است و وجود مؤخر. از راه اختلاف آثار ماهوی اختلاف وجودی را ثابت می کنیم، ولی از نظر ثبوت ماهیت تابع است و وجود متبوع. یعنی در عالم ثبوت ماهیت تابع است و وجود متبوع، در عالم اثبات و حکایت و کشف وجود تابع است و ماهیت متبوع، زیرا ذهن ماهیت را بهتر درک می کند و از راه درک ماهیات به احکام وجودی پی می برد. فرمود مثلا ما اسود و ابیض را مختلف می بینیم که اسود با ابیض اینا با هم اختلاف دارد. منشأ اختلاف اسود و ابیض را در سواد و بیاض جستجو میکنیم. چون سواد و بیاض با هم مختلفن، اسود و ابیض هم با هم مختلفن. ولی منشأ اختلاف سواد و بیاض را در خود سواد و بیاض میابیم، نه در جای دیگر، وگرنه تسلسل لازم میآید. ما بالاخره باید به یک مختلف به ذات برسیم و اون مختلف به ذات خود ماهیاتن. بعد به مسئله اصالت وجود و جعل میپردازن. میفرماین بینکه چون ماهیت تابع است، چه در مسئله اصالت چه در مسئله جعل، هر گونه حکمی که برای ماهیت باشد به تبع وجود است. اگر ما بین سواد و بیاض اختلاف میبینیم، در حقیقت اون وجودها هستند که با هم مختلفن. از یک وجود خاص ما سواد انتظار میکنیم و از وجود مخصوص دیگر بیاض انتظار میکنیم. چون اون وجودها با هم مختلفن، سواد و بیاضها هم با هم مختلفن، چه اینکه جواهرها هم با هم مختلف و جواهر و اعراض هم با هم مختلف. سخنی که حکیم میتواند برای توجیه اختلافها در جهان هستی ذکر بکند همین است، ولی عارف این اختلاف ها را به تبع اسماء و صفات ذات اقدس اله توجیه می کند که او یه راه دیگری دارد. مطلب دیگری که در خلال این بحث ها کم و بیش به او اشاره شد، ولی به عنوان یک مطلب اصلی و مهم در بحث اصالت وجود گذشت، این است که اگر ما مسئله اصالت وجود و اعتباریت ماهیت را درست بررسی کنیم، فروع فراوانی دارد که یکی از اون فروع تحول مسئله معقول اول و معقول ثانی است. تا کنون می گفتن ماهیت معقول اول است و وجود معقول ثانی، بعد از بررسی آثار اصالت وجود و اعتباریت ماهیت به خوبی برمی آید که وجود معقول اول است و ماهیت معقول ثانی، یعنی کاملا به عکس می شود. همه معقولات ثانی که سنخ وجودیان به معقول اول برمی گردن و همه معقولات اول که سنخ ماهیتن به معقولات ثانی برمی گردن، زیرا ما اول وجود را می یابیم بعد از وجود ماهیت انتزاع می کنیم. و این با سخن محقق طوسی هماهنگ است که فرمود وجود در خارج مقدم است و در ذهن ماهیت معروف تر است، برای اینکه ذهن با ماهیت آشناتر است. ولی وقتی ما همین سخن را باز بکنیم به این نتیجه میرسیم که نفس اول وجود را مییابد بعد از وجود ماهیت را انتزاع میکند، چون که از حقیقت وجود مفهوم وجود را هم انتزاع میکند. البته در خارج بیش از یک چیز نیست، ولی وقتی که ذهن حکم میکند میگوید که وجود شجر هم موجود است، خود شجر هم موجود است، به لحاظ خارج حکم میکند، همون برهان اصالت وجود و برهان جعل وجود ذهن را کمک میکند که بفهمد در خارج اینا متحدند نه واحد. اگر در خارج واحد بودن، جایی برای مسئله اصالت وجود و اصالت ماهیت یا جعل وجود و جعل ماهیت نبود، چون واحد دوتا حکم ندارد. اینا متحدن. وقتی متحد شدن ذهن میپرسد که کدام یک اصل است و کدام یک تبع، اونگاه برهان او را قانع میکند که وجود اصل است و ماهیت به تبع وجود موجود است. نه، مدرک اول است. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 416. قال بهمن یار فی کتاب تحصیل: الفاعل اذا افاد الوجود فانه یوجب الوجود. این یوجبو که همون جعل بسیط را بفهماند، و افادت الوجود هیه افادتو حقیقتهی، وجود را عطا میکند نه وجود را وجود میدهد. این مطلب دوم است. پس مطلب اول آن است که فاعل وجود عطا میکند، مطلب دوم این است که وجود به جعل بسیط مجبور است نه به جعل مرکب. و افادتو الوجود هیه افادتو حقیقتهی، لا افادتو وجود وجودهی، که وجود در وجود افاضه بشود که بشه جعل مرکب. این دو مسلم. فإن للوجود حقیقتا و ماهیتا، خود وجود یک حقیقتی دارد و یک ماهیتی. ماهیت به معنای ما بشه و به هوه، نه ما یقال فی جواب ماهو. وجودم به معنای ماهیت هست و جائل همین ماهیت وجود را، یعنی ما بشه و به هوه را جعل میکند به جعل بسیط، نه اینکه وجود را وجود بدهد. خب پس تا کنون دو مسلم گفته شد. سوم، و کل ماهیت مرکبت، یعنی چون ممکن زوج ترکیبی است و دارای ماهیت و وجود است، فلها سبب فی ان یتحقق تلک الحقیقه، هر چیزی که ماهیتی دارد و وجودی و وجودش عین ذات او نیست، اگر بخواهد محقق بشود سبب طلب میکند. فلها سبب فی ان یتحقق تلک الحقیقه، اما این سبب نمی آید ماهیت رو ماهیت بکند، بلکه این سبب می آید ماهیت رو موجود می کند. لا فی حمل تلک الحقیقه علیها، نه اینکه اون سبب بیاید انسان را انسان بکند، بلکه اون سبب انسان را موجود می کند. مثل الانسان که ممکن است مرکب است از وجود و ماهیت، له سببون اما فی تحققهی و تقومهی انسانن، او اگر بخواهد یک انسان متحقق و یک انسان متقوم بشود سبب دارد، نه اگر بخواهد انسان بشود. و اما فی حمل الانسان علیه فلا سبب له، انسان بخواهد انسان باشد، الانسان انسانم بذات جعل ندارد، اما انسان بخواهد متحقق بشود، موجود بشود، جعل میخواهد. و اما فی حمل الانسان علیه، یعنی بر خود انسان، فلا سبب له. مطلب بعد، و یشبه ان یکون الموجود الذی له علتون یجب ان یکون مرکبا. همون طوری که کل مرکب معلول، الان گذشت به عنوان مطلب سوم، کل معلول مرکب به عنوان مطلب بعدی. این سخن البته تام نیست، برای اینکه معیار معلولیت این است که شیء قائم به ذات نباشد. اگر وجود قائم به ذات نبود معلول است، خواه ماهیتی او را همراهی بکند، خواه ماهیتی او را همراهی نکند. قبلا در این حکمت عرشیه در صفحه 414 خوندیم، در صفحه 414 در بحث دیروز حکمت عرشیه، وقتی که وارد شدن سطر چهارم این حکمت عرشیه این بود، همون سوا انکان الوجود زا ماهیت املا. هر وجودی اگر قائم به ذات نبود معلول هست، حالا خواه ماهیت داشته باشد خواه ماهیت نداشته باشد. البته هر معلولی چون محدود است و حدی دارد دیگه مطلق نیست، مقید است و مرکب. و یشبه ان یکون الموجود الذی له علتون یجب ان یکون مرکبا حتی یصح ان یکون معلولا. مطلب بعدی، و ایزن لان الموجود المعلول فی ذاته ممکنون. البته چون معلول ممکن است و هر ممکنی هم زوج ترکیبی است له ماهیتون وجود رو اون حساب، بنابراین هر معلولی دارای ماهیت است بر اساس امکان ماهوی. و ایزن لان الموجود المعلول فی ذاته ممکنون فیحتاج الى ان یخرج الى الفعل، برای اینکه از قوه به فعل بیرون بیاید، از امکان به وجوب بالغیر بیرون بیاید، محتاج مبدأ است. و نعنی، این مطلب بعدی، و نعنی بالمعلول ان حقیقته به ذاتهی و مع اعتبار ذاتهی لیس بالفعل، معلول با قطع نظر از علت فعلیتی ندارد. مثل اینکه ماهیت با قطع نظر از جنس و فصلش فعلیت ندارد، علت به منزله مقدم معلول است. و نعنی بالمعلول ان حقیقته به ذاته و ما اعتبار ذاته لیس بالفعل، فکما انکه اذا تصورت معنی المثلث را تصورت معه الخطوط الثلاثه، الخطوط الثلاثه لا محاله، فكذلک اذا تصورت وجود المعلول تصورت معه العله. این سخن زمینه پیدایش امکان فقری است که علت مقوم معلول است، معلول متقوم به علت است، یعنی معلول عین ربط به علت است. معنای امکان فقری و اینکه معلول عین ربط است و اینکه مسئله علت و معلول به رابط مستقل برمیگردد، همه اینها از این گونه تعبیراتی که در تحصیل بهمنیار و همچنین در تعلیقات استادش بوعلی آمده است وجود دارد. البته یک فکری مثل صدر متعلهی میخواهد که با مشاهده اینها منتقل بشود، وگرنه این حرفها در طی این چند قرن بود تدریس میشد، اما کسی به امکان فقری پی نبرده بود. خب نه، اگر این باشد که علت هم در تعقل ربط محض است، اون که معنای علت هم این چین است، پس علت را ما بدون معلول هم نمیتونیم درک بکنیم. این دیگه چیز تازه‌ای نبود، مثل عبوبت و بنوبت میشه علت معلول. چرا؟ یعنی معلول عین الربط است، یعنی همونطوری که ماهیت عین الارتباط به مقومهای ماهوی خود هست، در خارج هم همینطور است. یعنی این چنین نیست که در خارج مثلث بدون سه تا خط می شود، ولی ما اگر خواستیم مثلث رو تصور بکنیم با سه تا خط تصور بکنیم، اینطور که نیست. چون در خارج مثلث بدون سه خط مستحیل است، بلکه عین ربط به سه ضلع است، ما اگر خواستیم مثلث رو درک بکنیم باید اون سه ضلع رو درک بکنیم. نه اینه که در خارج مثلث به سه ضلع ربط ندارد، ولی در مقام ذهن ما اگر خواستیم بفهمیم اول باید سه تا خط رو بفهمیم، سه تا ضلع رو بفهمیم، بعد مثلث رو. این برای آن است که مثلث ذاتاً بسته به اضلاع سگانه است، معلول هم ذاتاً بسته به علت است. لذا فهمود و نعنی بالمعلول، و نعنی بالمعلول که ان حقیقته معتبار ذاتهی لیس بالفعل، خودش هیچ است و برای اینکه شیئیتی پیدا کند محتاج به علت است. و لازمش این است که اگر کسی خواست معلول را بفهمد باید حتما علت را در نظر بیارد، مثل مقومهای ماهوی. فکما انک اذا تصورت معنى المثلث را تصورت معه الخطوط الثلاثه لا محاله، فكذلک اذا تصورت وجود المعلول را تصورت معه العله را. این نه برای آن است که علت و معلول مضاعف همان، مثل عبوبت و بنوبت، برای اینکه علت را هم بدون معلول نمیشه درک کرد. اون تزایف بین علیت و معلولیت است، نه بین ذات علت و ذات معلول. زواری درباره جناب بهمنیار دارد که این تعلیقه را بلازم کنید. خب 5-6 مطلب از فرمایشات بهمنیار برآمده بود که به 2-3 مطلبش برحوم صدر متعلیه اشاره میکنم. منها ان اثر الجائل و ما یترتب بر جائل هو الوجود است نه ماهیت، این یک نکته. اون هم به نحو جعل بسیط نه جعل تعریفی، این دو نکته. به حقیقت البسیط لا غیر، که دو امر را، دو مطلب را در ذیل امر اول ذکر کردن. و تأثیره فی الماهیه به افاظت الوجود علیها، که امر سوم است. علت اگر بخواهد در ماهیت اثر کند به این است که به ماهیت وجود بدهد، پس اثر علت وجوده. پس سه مطلب در امر اول گنجانده شد. و منها به منها تنسیس علا ان حمل الذات علا نفسها لیسه به علت اصلا، ذات اگر بخواهد ذات باشد احتیاج به علت ندارد که علت بیاید این ذات را ذات بکند، یعنی انسان را حیوان ناطق بکند. نه علت جدید می آید ذات را ذات می کند، نه اون علت وجود که این ذات را موجود کرده است ذات را ذات می کند، بلکه ذات به طبع وجود ذات است. لیس به علت اصلا، لا به علت جدیده، نه علت جدایی می آید که ذات را ذات بکند، این یک. ولا به علت الوجود، نه اون علتی که این ذات را وجود داده است این ذات را ذات می کند، این دوتا. بلکه همین که این وجود جعل شد ماهیتی از او انتظام می شود و این ماهیت به تبع وجود مجعول است، دیگر ثبوت این ماهیت برای خودش به نحو جعل تعلیفی احتیاج به جائل ندارد. و منها ان وجود المعلول به حسب حقیقتهی یتقومو به وجود علته، به حیث لا یمکنو تصور ذالکه یعنی تصور اون معلول بدون وجود درک علت، بدون درک اون علت، بدون درک وجود علت. همونطوری که در عالم خارج وجود معلول بدون وجود علت نیست، در عالم علم و ذهن هم حصول علمی معلول بدون حصول علمی علت نیست. این همان است که گفتن ذوات الاسباب لا تعرف الا باسبابها. و علم ان مراده من الماهیت المرکبه، که گفت هر ماهیت مرکبه معلول هست، منظور الماهیت الامکانیه ما اعتبار الوجود لهاست، که میشه مرکب. نه اینکه منظور بهمندیار این باشد که هر ماهیت مرکبی علت میخواهد تا کسی بگوید بساعد چطور. منظورش این است که هر ماهیتی به زمیمه وجود میشه مرکب. همین کل ممکنین زوجون ترکیبی لهو ماهیتون وجود. حالا اون خود اون ماهیت مرکب باشد یا بسیط فرقی نمی کند. و علم ان مراده من الماهیت المرکبه الماهیت الامکانیه با اعتبار وجود، قهرن میشه مرکب. حالا خود اون ماهیت بسیط باشد مثل جنس عالی یا مرکب باشد مثل نو، فرق نمی کند. یعنی ماهیتی که به لحاظ با وجود مرکب است، وگرنه ماهیت چه بسیط مثل جنس عالی و چه مرکب مثل نو یک حکم دارد دیگر. یعنی بسیط مجهول دیگه ممکن نیست. اگر کسی وجود را اعتباری می داند و ماهیت را مجهول می داند، فرقی نمی کند ماهیت بسیط باشد یا مرکب. که چی؟ چون مرکب جعل جدید ندارد، یعنی بساطش که جعل شدن مرکب به بار می آید، مجهولی به تبع است. سبان کانت و ماهیت فی حد نفسها بسیطتن و مرکبتن. خب این خلاصه بحث در مقام اول بود که استنباط مطالب فراوانی از سؤال بهمنیار. اما مقام دوم، شک کن به دفع آن. این شک کن به دفع آن به طور مبسوط در صفحه 401 آمده. صفحه 401 ملاحظه فرمایید، 400 به 401، صفحه 400 به 401. در صفحه 400 سه سطر مونده به آخر عبارت این است که و من المتأخرین من ابتل کون الوجود معلولا، که اونجا گفته شد که منظور امام را فخر رازی است در مباحث مشرقیه، صفحه 400 و جلد اول صفحه 494. و همچنین در صفحه 401 همین جلد اول اسفار این شبهه کاملا جواب داده شد. و این شک کن و دفع اون که میخوانیم اگر نبود بهتر بود، چون تکرار است دیگه. بنابراین به صورت مبسوط اونجا بیان شد. مرحوم صدر متعلل اینجا اون اشکال رو نقل میکنن، بعد میفهمون که جوابش قبلا گذشت. شک کن و دفع ربما يتوهم متوهمون ان الوجود وحده لا يمكن ان يكون معلولا، وجود نمیتواند به تنهایی معیار علیت و معلولیت معیار معلولیت باشد، بلکه وجود با ماهیت دخیله. چرا؟ لان الوجود طبیعت واحده فلو کان تأثیر العلت فیه وحده در وجود به تنهایی باشد، لکانت اون علت علتن صالحتن لکل معلول. اگر چیزی علت وجود باشد نه علت ماهیت، چون وجودها شبیه همان، پس یک چیز میتواند علت جمعی اشیا باشد. مثلا سخونت الماء يحتاج في فيضانه عن العله المفارقه الى شرط، آب که بخواهد گرم بشود مبدا هر فیضی موجود مجرد است. این احتیاج به شرط دارد. چرا محتاج به شرط است؟ برای اینکه اگه محتاج به شرط نباشد و الا لکانت دائمتن به دوام مبدا المفارق، اگر محتاج به شرط نباشد بلکه تام القابلیه باشد، از اون جهت که مبدا فیاض ها دائم الفیض است، این یعنی باید دائم الاستفاضه باشد و این آب دائما گرم باشد، در حالی که این چنین نیست. پس اگر آب بخواهد گرم بشود احتیاج به شرط دارد. آیا اونچه که محتاج به شرط است خود سکونت است یا وجود سکونت؟ و اون فل متوقف و علس زارک شد لوکان وجود سکونه دور ماهیت سکونه. اگر وجود سکونت مشروط باشد، چون وجود سکونت با وجود برودت یکیست، وجود ها فرق نمی کنن، پس هرچه که شرط وجود برودت است می تواند شرط وجود سکونت هم باشد. فالمتوقف على ذلك الشرط لو كان وجود السخونه دون ماهیت السخونه لازم ان يتحقق وجود السخونه به تحقق ما و شرط لوجود البروده. کلمه آب شرط وجود برودت است، همین آب شرط وجود سخونت هم باید باشد. چرا؟ لان وجود البروده مسابق لوجود الحراره. پس فما هو شرط لذلك شرط یکون و شرط لحاظا، هرچه که شرط برودت است شرط حرارت بخواهد بود. اونگاه فیلزم و فیزان و وجود سخونه اند ملاقات الما، همونطوری که هنگام برخورد با یخ برودت حاصل می شود، هنگام برخورد با آب و یخ حرارت هم باید حاصل می شود. من که لعن الماهیت قابلتون و الفائل فیازون و شرط حاصلون فیجب المعلول. اونگاه تالی فاسدش این است که فیلزمو و منهازا یلزم حصول کل شیء. عبارت روشنش در همون صفحه 401 آمد است که فیلزمو منهازا حصول کل شیء اند کل شیء، یعنی نظام علی معلولی به هم بخورد. اما در اینجا که خلاصه آمده است، عبارت اینجا است که فیلزم و من هازا، یعنی از این وضع که وجود معیار باشد حصول کل شی. شاید اون کل شی اند کل شی هم مثلا لازم بود به ذکر نشد، ولی چون تفصیلش در صفحه 401 گذشت، حالا به اینجا به اجمال اتفاق کردن. یعنی از این وضع همین که آب پیدا شد باید هر چیزی حاصل بشه. چرا؟ برای اینکه اگر وجود روشنایی مشروط باشد به یک چیزی، چون وجود روشنایی با وجود برودت یکی است، آبی که شرط وجود برودت است، این آب با شرط وجود روشنایی هم باشد، همونطور که درباره سخونت و برودت گفته شد. یعنی اگه شما یک جا آب گذاشتید، این هم باید که برودت حاصل بشه، هم با سخونت حاصل باشه، هم باید روشن بشود فضا. چرا؟ چون وجود نور مشروط است، وجود سخونت مشروط است، وجود برودت مشروط است. چیزی که شرط وجود برودت است شرط همه چیز خواهد بود. و منهازا یلزم و حصول و کل شی. عبارت روشنش همان است در صفحه 401 آمده، یعنی حصول و کل شی اند کل شی. و هو بدیهی البطلان است که یدفعه الحس و العیان، و اونجا ضرورت هم بیان شد، یعنی عقلا و حسن محال است. این خلاصه شک. اما در دفع فرمود و انت بعد اسقان رسول التی سبقت منا لا تفتقر الى زیادت تجشم لازالت امثال حاضر شکوک و تذکر. این اصلا گفتن لازم نداشت، چون خود این بحث به صورت مبسوط در صفحه 400 و 401 آمده. این خلاصه بحث در مقام دوم. اما مقام سوم بحث امروز تنبیه. احذر یا حبیبی من سوء الفهم لدقیق کلام الحکما و لطیف اقابیلهم و اشاراتهم الى المعان الدقیقه. از کثیر من الناس لما سمع قول الحکما قولهم قول الحکما که گفتن ان الجوهر جوهر لنفسه و الارز ارز لنفسه و لم یفهم المراد، خیال کردم به این که جوهر اگر بخواهد جوهر باشد هیچ سبب نمیخواهد، عرض اگر بخواد عرض باشد هیچ سبب نمیخواهد. نه، اختلاف ایشون سبب نمیخواهد، نه خودشون. تا وجود جعل نشود جوهر و عرضی پدید نمیآید. چون وجودها با هم مختلفن، جواهر و اعراض هم مختلفن. جوهر یعنی چه؟ یعنی اون وجود فی نفسهی لنفسه. عرض یعنی اون وجود فی نفسهی ولغیره. چون وجود ها مختلفن، جوهر و عرض ها هم با هم مختلفن. بعضیا وقتی این سخن را شنیدن و به عمق کلمات حکما پی نبردن، فظن انهم یقولون حکما میگوین انها یعنی ماهیات مستغنیتون عن الجعل و تأثیر رأسن. این چنین نیست، بلکه اونها محتاج به جعل هستن منطبه تبع. و لیس الامرو کما توهموه و انما قالت الحکما و هذا القول. حکما این حرف رو زدن برای اینکه شما ثبوت و اثبات رو از هم جدا کنید. در عالم خارج وجود اصل است، ماهیت به تبع او، این یک. و چون وجودات مختلفن ماهیات با هم مختلفن، این دو. در مقام اثبات ذهن چون به ماهیت بهتر از وجود دسترسی دارد، از راه اختلاف ماهیات اختلاف وجودات را اثبات میکنند. لعنکه لما تعملت الوجودات را، بلکه منظورشون این است که لعنکه لما تعملت الوجودات را و تصفحت احوالها و لوازمها، وجدت الوجودات را موصوفات و ملزومات. وقتی بررسی میکنید میبینید وجود اصل است، موصوف است، ملزوم است، ماهیات فرعن، صفتن، لازم. وجود اصل است، ماهیت فرع. وجود ملزوم است، ماهیت لازم. وجود موصوف است، ماهیت صفت. این به لحاظ خارج. در مقام ذهن کاملا به عکس است. ماهیت موضوع قضیه است، میگوید از شجر و موجودم، مفهوم وجود محمول است. ماهیت موصوف است و وجود وصف است. وجدت الوجودات را موصوفات و ملزومات و المعانی الکلیته، یعنی وجدت المعانی الکلیه و المفاهیم و مفهومات ذهنیته کلها صفات و لوازمه. میبینید برهان میگوید به این که ماهیت صفت است برای وجود. و عرفت ان علت اختلاف الموصوفات الوجودیه، در مقام اثبات راه اختلاف موجود و موصوف را بخواهید ثابت طی کنید، از راه اختلاف ماهیات طی میکنید. و عرفت ان علت اختلاف الموصوفات الوجودیه به حسب العقل و المعرفه، نه به حسب العین و التحقق. یعنی در مقام اثبات علت اختلاف موجودات هی من اجل اختلاف تلک اللوازم و صفات التي هی ذاتیات او عرضیات. شما در مقام اثبات از راه اختلاف آثار، اختلاف ماهیات، اختلاف وجودات را بیان میکنید. این همون بیان بود که در بحث دیروز از مرحوم محقق طوسی نقل شده است که فرمود وجود فی نفس الامر مقدم است ولی در ذهن مؤخر. یعنی حقیقت وجود در خارج مقدم است، مفهوم وجود در ذهن مؤخر. و عرفت ان علت اختلاف الموصوفات الوجودیه به حسب العقل و المعرفه هیه من اجل اختلاف تلک لوازم و صفات، که این لوازم و صفات یا ذاتیات هم مثل جنس و فصل یا عرضیات هم. و اما اختلاف و تلک صفات یعنی اون ماهیات حالا یا ذاتی یا عرضی، فهیه لنفس اختلاف ذواتها و وجوداتها، که دیگه دوری در کار نیست. خب حالا چرا این ذاتیات با هم اختلاف پیدا کردن؟ چرا شجر و حجر با هم مختلفن؟ چرا سواد و بیاض با هم مختلفن؟ برای اینکه اون وجودها با هم مختلفن. پس چون وجود اصل است و وجود مجهول است، منشأ اختلاف ماهیات هم وجودات گوناگونن. از هر وجودی ماهیت مخصوص به اون وجود انتزاع می‌شود. پس منشأ اختلاف ماهیات وجودات اشیا هستند، چون این اساس اصالت وجود و اساس مجهول بودن وجود ثمرش همین است. و اما اختلاف تلک صفات فهیه لنفس اختلاف ذواتها و وجوداتها، که این وجودات التی هی متخالفت المراتب است، کمالن و نقصن و شدتن و ضعفن و سبقن و لهوغن. اینا اقسام تشکیک است دیگر، یعنی کمال و نقص، شدت و ضعف، تقدم و تأخر، اینا اقسام تشکیک است. لأن البارئ تعالی ابدعها مختلفتن به اعیانها لا لعلت فیها بل لنفسها. واجب تعالی اینها را چون این چین هستند آفرید، نه اینکه یه منشأ دیگری داشته باشد برای اختلاف. منشأ اختلاف وجودات خود وجودات هست. این خلاصه حرفیست که حکیم میگوید. اما عارف از این جلوتر میرود، میگوید اون چه که در جهان خارج است آیات اسما و صفات الهی است، مظاهر اسما و صفات حق، و اسما و صفات الهی ذاتن با هم اختلاف دارند. خب مثال ذالک ان اختلاف حال الاسود والابیض. چرا اسود و ابیض با هم اختلاف دارند؟ برای اینکه سواد و بیاض با هم اختلاف دارند. سواد و بیاض چرا با هم اختلاف دارن؟ چون ذاتن دو تا امر جدای هستن، دو نحوه وجودن. ان اختلاف حال الاسود والابیض من اجل اختلاف السواد والبیاض است، این یک مطلب. و اختلاف السواد والبیاض لذاتیه ماست، یعنی لوجودیه ماست، این دو مطلب. لا لعلت اخرى، اونها برای امر دیگر مختلف نیستن. فمن ظن ان السواد والبياض في كونهما مختلفين لهما عله اخرى تمادى الى غير النهايه. کسی که خیال بکند اسود و ابیض اختلافشون برای سواد و بیاض است، سواد و بیاض هم اختلافشون برای چیز دیگه است، این باید تمادی داشته باشه، امتداد داشته باشه الى غیر نهایه، یا خود این شخص متمادی بشود الى غیر نهایه. در بساطت اینا که بس، اینها حدود وجودن، وجود که جنس و فصل ندارد، اینا حدود وجوده. البته وجود بسیط است و اینا حدود وجودن. فمن ظن ان السواد والبياض في كونهما مختلفين لهما عله اخرى تمادى الى غير النهايه، این لازمش این است که به غیر نهایه متمادی بشه. فالسواد والبياض مختلفان به انفسهما لا به علت به صفت فیهما، اینها به وسیله صفتی مختلف نیستند، بل به ذاتیهما لتینهما اینا وجودیهما، اینا وجودیهما، یعنی اینها به همه اون نحوه وجودشون مختلفه در عالم خارج. فهازا معنا کلام الحکما است. ولم یرید حکما ان السواد مثلا لیس به جعل جائل ولا به سنع صانع کما توهم کثیر ممن لم یرتاز بالعلوم الفلسفیه، که اصلا هیچ ارتباطی به جائل ندارن. وسعتی که زیادت و تبصرت بصیرت انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.